بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قسمتی از کلام مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به نقضی و اشکالی که بر قاعده ملازمه واقع شده بود در مورد اون دسته از احکام، یعنی به اصطلاح اون رفع احکامی که امتناناً رفع شده از بحث این بود دیگه، نقض شده بود که در مورد این گونه احکامی که جعل نشده است، یعنی جعل الزامی ایجابی حکم از جانب شارع مقدس جعل نشده است، در این که روایات بیانگر این است که مقتضی وجود داشته. خب اگر مقتضی وجود داشته است، پس بنابراین مقتضای حکم عقل این است که حکم میشد، یعنی چون مقتضی جعل حکم شرعی بوده است از نظر عقل باید حکم می بود، جعل می شد الزاماً. ولی شرع مقدس در اینجاها امتناناً حکم نکرده است. این را داشتن در واقع حل می کردن. اول فرمودم که این روایات و اخبار آحاد است، اگر هم متواتر هم باشد، تواتر لفظی، این که میگن لفظی معلوم می شود قبول دارند که تواتر معنوی هست، یعنی مجموعه روایات ولو الفاظشون مختلف هست، اما بالاخره مضمون اونها همین است که در شرع مقدس احکامی امتناناً جعل نشده است. این می شود تواتر معنوی. قید کردن که اگر به حاضر بعد فرمودن که این اخبار اخباری هستن که مفید ظنن، بله، ولی اون قاعده ملازمه عقلی است و قطعی است، فإن الدلیل الدال على الملازمه قطعی ولی عارضه خبر الواحد بل ولل متواتر لفظن، که حالا اگر لفظی نیست البته، فلا بد اما من حمله على خلاف ظاهره، گفتن یا باید تأویل کنیم بر خلاف ظاهر، مثلا چه بگوییم که ان یقال ان المشقه فی تلک التکالیف انما هی من وجوه المکلف به. این گرچه ظاهر روایات این نیست، ظاهر روایات این است که مکلف به ما هو مشقت ندارد، مشقت ناشی از تکلیف الزامی است، اما خب ما خلاف ظاهر دیگه، چون معارض با دلیل عقلی است، این خلاف ظاهر را مرتکب می شویم که معارضه را برداریم، یا باید این کار را بکنیم یا اینکه طرح بکنیم، او من طرحهی و بالجمله لا یصح ترک الدلیل العقلیه، صحیح نیست که ما اون دلیل عقلی را ترک کنیم، و الاخذ بروایت فی سندها بل و فی دلالتها ایضا الف کلام، حالا هزار حرف در سند اینها یا در دلالت اینهاست، اینا قدرت معارضه با دلیل عقلی را ندارد. فهذه کلمات فی دفع الملازمه لو خیتت من الف جانب فتحتکت من الف جانب آخر. این سخنانی که در دفع قاعده ملازمه و رد آن گفته شده است، اگر از هزار طرف اینها را به هم بدوزیم تا به یک نتیجه برسد، ولی از هزار طرف دیگری هم باز از هم گسیخته میشه، پاره میشه، یعنی به جایی نمیرسه. خب یک نکته ای را عرض کردیم که از فرمایش خود مرحوم شیخ استفاده شد، البته همان فرمایشی که ایشون در تبیین امتنان بیان کردند عرض کردیم که آن را همینجا میتونیم به کار ببریم. ایشون اونجا فرمودن که اینها خصم دارد، اما رفع تکلیف یا عدم جعل تکلیف الزامی به خاطر امتنان اهم بوده. ما همین را همینجا میتوانیم بگوییم، یعنی بگوییم که این اخبار هیچ معارضه‌ای با دلیل عقلی ندارد، چون دلیل عقلی میگوید مقتضی موجود است، یعنی بیش از این که نیست، از مستقلات عقلیه که اینها نیست. این موارد ببینید، مستقلات عقلیه اونجاهایی است که عقل انسان هم حسن فعل را درک کرده یقیناً و هم عدم وجود هیچ گونه قبحی را در مورد آن کاملا درک کرد، میشه مستقلات عقلیه. اما حالا اگر عقل خودش درباره یک عنوان یا فعلی حکمی ندارد، ازش سوال کنیم که آیا حسن دارد یا قبح دارد، چجوریه؟ میگه حالا من نمیدونم، در مورد این نظری ندارم، ممکنه هم جهت حسن داشته باشه و هم جهت قبح داشته باشه. خب حالا اگر شارع مقدس آمد بیانی داشت، پس عقل اولا و به ذات درباره عنوانی حکمی نداره. اگر شارع مقدس به اون امر کرد، عقل کشف میکند که متعلق این امر شرعی دارای جهت حسن بوده، درسته؟ یعنی عقل اینجا کاشفیت داره و امر شرعی میشه و طریق. حالا اگر امر نکرد، مثل همین ما نحن فی، مثل همین لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواق مع کل صلاتن، همین تعبیر شرعی که اگر مشقت نمی شد من تکلیف الزامی می کردم مسواک با هر نماز را، از همین بیان عقل می فهمد که پس حسن داره، این مقتضی موجوده، درسته؟ در این حد. اما دیگه درک نمی کند که مصلحت ملزمه 100% و بلا معارض مع مفسدت هست، اینه که دیگه درک نکرده که عقل، چون مستقلات عقلیه نبود، به مقداری که از این بیان شرعی کشف می کند همین رو فقط کشف می کند. خب چقدر کشف کرده؟ که اینجا مقتضی داشته. اما معلوم می شود که رفعش احسن بوده، اگر جعل می شد حسن بود. عقل میگه بله، منم می فهمم که اگر شارع اینجا حکم فرموده بود حسن بود. اما حالا که شارع حکم نکرده، چون من شارع را حکیم می دانم، خودش هم فرموده است که اگر مشقت نمی شد جعل حکم می کردم، جعل حکم ایجابی، معلوم شد که این حکم نکردن اهم بوده. خب این در واقع قاعده خود عقله. گفتیم که عقل در قاعده اهم و مهم میگوید اهم را باید مقدم داشت، ولو مصداق اهم را خودش نمیشناسه، مهم را خودش تشخیص نمیده، اهم هم خودش تشخیص نمیده، به کمک بیان شارع میفهمه مصداق را، اما کبرای کلی که مال خودشه که. پس در مصداق شناسی از بیان شرع استفاده میکند که هازا مهم هازا اهم، جعل تکلیف الزامی مهم یعنی مقتضی داره، اما حالا که نشده اون اهم بوده. میگه منم موافقم، منم میگم اگر اهم خدشه بخوره باید اهم را گرفت نه مهم را. دقت میفرماییم؟ لذا اینجا عرض میکنیم که خب چه معارضه ای هست؟ ما دقیقا این روایت عمل میکنیم، نه طرح میخواییم بکنیم نه خلاف ظاهر مرتکب بشیم هیچ کدوم. این که مرحوم شیخ میفرماید لابد از این که ما یا خلاف ظاهر مرتکب بشویم، بگوییم عنوان عسر و مشقت عارض بر چیه؟ بر خود این فعله، این خلاف ظاهره، ظاهر روایت که این نیست. اون تکلیفه اگر میآمد مشقت رو میآورد. خب ما اینو نمیگیم، تر هم نمی کنیم، یعنی به روایت عمل میکنیم. چجوری عمل میکنیم؟ همون فرمایشی را که ایشون در توجیه امتنان بیان کردن همینجا میگیم، غیر از این است؟ پس ما عمل به روایت کرده ایم، قاعده ملازمه هم نقض نشده، توجه فرمودی؟ خلاف ظاهرم مرتکب نشدیم هیچ کدام، نه طرح روایت نه خلاف ظاهر نه نقض القاعده نه نقض قاعده الملازمه هیچ کدوم وجود نشان این سه تا نکته هست. آیا قاعده ملازمه نقض شد؟ لا. آیا خلاف ظاهر روایت عمل کردیم؟ لا، چون ظاهر روایت میگوید که این فعل فی حد ذاتی حسن داشت، ما هم میگیم بله همطور مقتضی هست. آیا روایت را طرح میکنیم؟ نه خیر، رو عمل میکنیم دیگه، میگیم روایت همین دیگه میگه، چشم، ما هم قبول داریم. ملازمه نقض نمیشود. چرا؟ این دلیله. خوب دقت بفرمایید، بازم تکرار میکنم، تو ممکنه کسی بگه آقا این همه شما دارید توجیه را بیان میکنید و دفاع میکنید، بالاخره قاعده ملازمه نقض نشد که عقل به ما و اگر میبود حکم میکرد، میگفت بله این فعل مثلا حسن است و باید انجام بشه، در حالی که شرع مقدس اینجا حکم نکرده. آیا این نقض قاعده ملازمه اصل نشد؟ جوابش این است که نخیر. به نظرم دوستان نظر میفرمایید نخیر. چرا؟ چون اگر این عنوان از مستقلات عقلیه می بود، اگر این گونه عناوینی که تو روایت آمده از مستقلات از عدل و ظلم، از مستقلات عقلیه می بود، مستقلات عقلیه کدامه؟ اونهاییست که عقل هم جهت حسن را میداند و هم میداند که قبحی هم نیست، دیگه هیچ مانعی هم نیست، یعنی هم مقتضی موجوده هم مانع مفقوده، اون را میگن مستقلات عقلیه. اینا از اینا نیست. از عقل سوال بکنیم خیلی زور بزنه میگه بله لعل این هم جهات حسن دارد هم جهات قبح دارد، من بلد نیستم، نمیدانم، لا ادریه، حکم نداره. خب بعد از این که تازه شرع آمد یک حکمی کرد مثل ما نحنافی، یا مثلا حکم نکرد، لسانی دارد که لولا ان اشوق، مثلا این میگه آره من از این حرف شارع مقدس حالا میفهمم دو چیز را، کشف میکنم دو چیز را. عقل میگه، میگیم چی رو کشف میکنیم؟ هم کشف میکنم که این فعل فی حد ذاتی حسن دارد، بله، و هم کشف میکنم که با اهم معارض است، یعنی رفع تکلیف اهم است. چرا اینا رو از کجا میگه آقای عقل؟ میگه چون من خودم مبنا دارم، من پیشفرزم و مبنایم اصل مسلمم درباره شارع چی چیه؟ او را حکیم میدانم، افعالش را معلل به اغراض حکمی میدانم. پس وقتی که این بیان را میفرماید از حرفش میفهمم که فعل فی حد ذاتی حسن دارد و هم از حرفش میفهمم که عدم تکلیف اهم است. پس شرع مقدس مرا راهنمایی کرد در موضوع شناسی، شرع دست من را گرفت در این موضوعی که نمیدونستم، حالا میدونم. اینجوری شد، تبدیل میشه موضوع، لا ادری من به ادری مبدل شد به برکت شرع. اما خودم قاعده دارم، خودم هم میگم بله هر وقت اهم بود مهم بود اهم مقدم است، شارع هم آمده اهم مقدم کرده، پس موافق این دیگه تطابق شرع و العقل است. ببینید چقدر زیباست، نه قاعده ملازمه نقض شده، نه روایت طرح شده، نه خلاف ظاهر مرتکب شده. معلوم شد؟ معلوم شد یا نه؟ خب حالا اون یعنی شما حالا از اون اشکال که این البته با این توضیحات که حالا دادیم این به ذهن شریفتون میرسه که عجب حرف دیرفتی زدم ها، و الله اون اول که طرح مسئله می شود آدم طرف اونا را می گیره، می گیره اون عجب حرفی، بله اشکال خیلی عبیسه است. بله بعد از این فرمایشاتش مرحوم شیخ، حالا این نکاتی که گفته شد و دو سه روز جلسه صحبت کردیم، الان دیگه معلوم شد که همون حرف معروف است دیگه، معما چو حل شود همین شد که آسان شود دیگه، الان دیگه اصلا اشکال به ذهن آدم نمی نشینه اینطوری است، چون مطلب به لطف الهی انشاءالله بقیه دوستان مثل حضرت عالی همینجور نگاه داشته باشن، اما مطلب دیگه شفافه، نه طرح روایه، نه خلاف ظاهر، نه نقض القاعده، و همه را از خود شیخ استفاده کردیم، الا اینکه البته ایشون این که میگیم که خلاف ظاهر نیست، نقض قاعده هم نیست، طرح هم نیست، از اون امتنانش بهره گرفتیم که اینجا نفرموده خودشون، ولی خب قابل استفاده است. خب حالا ادامهشو ملاحظه کنید، یه حرف باز شیخ انصاری حرفی داره. اگه صلاح میدانید این را هم ادامهش بخوانید. و ثانیه این یعنی یک مطلبی است که یه خورده ممکنه با مرحوم شیخ اینجا ما نتونیم همراهی بکنیم ولی باید بخوانیم فراموشش. و ثانیه ان جملتا من الاخبار الدالت على تفویض الاحکام، از این جزوه های توکلی داری؟ یکی؟ یه دونه داری؟ آقایانی که جزوه را ندارن نگرفتن یه دونه شاید که دوتا هست دارن، و یک کسی هست که این را نداره بگیره که بفرماد بگیره در تشبیل داره. اگر دوستانی هست ندارن بگیره. آقا حضرت عادی داری؟ خب هم بفرماد بگیره. آقا هم بگید آقا یکی هم بگید آقا. خب این ببینید عبارت ها بهتر. و ثانیه پیدا کردیم صفیه ده هستا در جزوه ای که الان منظرتون هست صفیه ده همون وسط های سمسته ادامه هست. ان جملتا من الاخبار الدالت على تفویض الاحکام الى النبی صلی الله علیه و آله و اوصیائه علیهم السلام محمولتون على وجوب اتباع النبی صلی الله علیه و آله فیما لو امر لداع غیر تبلیغ من ایصال العباده الى جمیع المصالح المکنونته قلیلها و کثیرها من غیر ان یفوت منهم مثلا شیء منها و من هنا قیل فرض الله و فرض رسوله فیجوز ان یکون الامر المفروض فی الروایت که لولا اشق قعلا امتی آمرتهما، امر فرضی امر نکرده اما هم امری که اگه مشقت نمیشد میکرد پیغمبر. فیجوز ان یکون الامر المفروض فی الروایت کما یظهر من اسناده الى نفسه اشقه امرتهم، اینا به خودش پیغمبر نسبت داده. بله من فرائضه، پس ما احتمال دارد و جایز هست که این از فرائض النبی باشد نه از فرائض الله، از این قسم باشد. من غیر ان یکون تبلیغا منه صلی الله علیه و آله، اینا از باب تبلیغ نیست، خود پیغمبر داد امر میکند فرض النبی است. بعد الفعل بعد الامر من النبی، پس فعل پس از این که پیغمبر امر میکنه اون وقت یسیر و حسن، اون وقت یجب فیجب، اون وقت میشه واجب. فامره فی الحقیقه محقق لموضوع الواجب العقلی و شرعی، مثلا امر پیغمبر موضوعیت دارد که هم واجب عقلی درست کنه هم واجب شرعی بسازد، که نظر و امر الوالد و لولده. خب حالا اینا تا اینجا شد چیز بکنیم ترجمه کنیم توضیح بدیم چی میخواد بفرماید. دوستان میدانید در روایاتی داریم که بعضی از احکام درصدش کمه، بعضی از احکام از مقوله فرض النبی است نه فرض الله، که مفاد حدیث تقریبا این از چند تا حدیث البته که فرمود خدای متعال پیغمبر خودش را ادب کرد به احسن تأدیب و این مطلب دیگر در حقیقت تحقق پیدا کرد که اراده او و فعل او 100% است، هیچ گونه خطایی سهوی عمدی در اون راه ندارد. پیغمبر به این درجه از مقام کمال وجودی رسید. مفاد روایت را عرض می‌کنم. چون چنین شد حالا به او تفویض کرد. دیگه وقتی که اراده پیغمبر تجلی اراده الهی شد، علم پیغمبر تجلی علم الهی شد، فعل پیغمبر تجلی فعل الهی شد، هیچ کم و زیاد سر سوزنین خلاف ندارد، پس به او تفویض کرد و او هم یک مثلا احکامی را خود پیغمبر جعل کرد تشریع کرد که میشود فرض النبی. توجه میفرمایید این تمام مضمون تعدادی از روایاته که اینجوری. حالا شیخ انصاری بر اساس همین روایات که ما فرض النبی داریم، یک برداشتی هم خودش داره از این فرض النبی. این خودش تفسیریه که یعنی چه فرض النبی. اینطوری که ایشون معنا فرموده، معنیش این است که پیامبر عظیم الشان در بخشی از احکام نقش مبلغ را داشته است. اون چرا که به مردم می‌فرمودند این کار را بکنید اون کار را نکنید، امر و نهی‌های او تبلیغی بوده است. حالا اکثرا هم اینجوری بوده، رسول بوده. خب اینجاها اگر باشد، اون وقت برمیگرده به این که خدای متعال حکم کرده پیغمبر در تبلیغ میکند. بحث حسن و قبح ذاتی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامر راجع به ایناست. این دسته از احکام شرعیه که نقش النبی تبلیغ است، فقط اونجا برمیگرده به حکم الهی، اراده الهی که یا واجب است یا حرام است یا بقیه احکام. اونجا میگیم بله، این فعل فی حد نفسهی حسن دارد یا قبح دارد، و امر الهی نهی الهی کاشف از همون حسن و قبح واقعیه به ناظر بگونه. این مال این. اما اونجایی که پیغمبر امر میکنه یا نهی میکنه، در مقام در واقع تشریع برمیاد، اما تبلیغا نیست. در حقیقت امر ایشان خود حکم ساز است، نه اینکه میخواهد حکم الهی را ابلاغ بکنه، خود حکم ساز میشه. چرا؟ مگر پیغمبر مثلا حالا اینجا دنبال چی میگرده؟ طبق بیان ایشون ها، ایشون مرحوم شیخ فرموده است که بله، پیامبر اکرم لحکمتهی و رحمتهی و دغدغتهی، حالا مثلا اون دغدغهی که داشته، حریص بر امت که بوده است، که در آیات قرآن کریم هم آمده اخلاق پیغمبر اینجوری بوده، حرصن للعباد للامت للمکلفین، که مبادا یه وقت چیزی از اینا فوت بشه. آمده یه جاهایی هم خودش یک امرایی هم کرده که بلکه باعث بشه که دیگه اینا 100% آدم های سعادتمندی بشن و اینا رو ببره هول بده به سمت خلاصه کمال. یعنی دیگه پیامبر گرامی اسلام همیشه از سنگ تمام خواسته بگذارد، در تعبیرش میخوانی اینو میفهمن. حالا که این طور شد، اینجا دیگه حسن و قبح ذاتی مطرح نیست، حسن و قبح ذاتی، بلکه این امر است که حسن میآورد. این حسن خودش تابع امر است. حالا که پیغمبر امر کرد، عقل میگه آه بله بله، من موضوعم پیدا شد. میگه موضوع تو چی چیه؟ میگه من میگم اطیع الرسول، من خودم حکم دارم، من هم میگم اطیع الله هم میگم اطیع الرسول. بله، اونجاهایی که پیغمبر مبلغ است میگم اطیع الله، اینجایی که پیغمبر مبلغ نیست امر میکنه میگم یا الله اطیع الرسول. این حکم شرع میگه چی؟ شرع هم میگه همینطور، میگه پیغمبر اگر امر کرد، چون ما تقدیس شده به ایشون رو پذیرفته این واجب است، هم شرعن هم عقلن پیغمبر امرش متعاد واجب الاتباعه. پس امر نبی خودش موضوع سازه، هم برای حکم شرعی، یعنی دقت کنید باز اینا تکرار کنم، بعد از صدور الامر من النبی خدای متعال دستور میده، عقلم دستور میده، هر دوشون. خدا میفرماید پیغمبر من امر کرده، یالله امر پیغمبر من را اطاعت کنید. این میشه حالا یه امر شرعی. حکم شرعی الهی میاد به عباد میگه پیغمبر من امر کرده است، من پیغمبرم را این اختیار بهش دادم، یالا ازش تبعیت. عقلم میگه خب پیغمبر است دیگه، این معصوم است، این مقام داد، بله باشم. یعنی عقل و شرع که خدا باشه، این در اینجا، یعنی عقل و خدای متعال هر دو میگوین از پیغمبر اطاعت کنید. پس امر پیغمبر ما مثلا نذر، مثال زده است به نذر. آیا فعلی که ما نذر میکنیم فی حد ذاتهی واجب است؟ خیر. اما وقتی که نذر کردیم چه میشه؟ میشه واجب. یعنی این نذر کرد، البته این نذر کردن بدعت که نیست، این که میتوانیم نذر کنی را شارع خدا به ما داده، این هم که پیغمبر حق امر داده خدا بهش داده. چطور به انسانی که مکلفی که میتوند مباحات را بر خودش واجب کند اختیار خدا داده، وقتی که نذر کرد خدا میگه یالا انجام بده؟ بله، اینجوری هستا، یعنی بعد از نذر این نذر کردن خودش حکم درست میکنه، حکم ایجابی، البته در چارچوب امر الهی که این اختیار رو خدا داده، شرع داده. یا والد امر میکنه، تا امر نکرده طوری نیست، مثلا اگر حقوق و اینا باشه دیگه، حالا بحث فقهی داره، بالاخره امر والد اگر به خصوص مستلزم این باشد که به حقوق منتهی بشه، یعنی که این ترک امرش پدر را ناراحت کنه که حقوق بیاره، اینجا حتما اطاعت از والد چیه؟ واجبه. خیلی خوب، وقتی که امر کرد شارع مقدس میگه از این امر این والد باید اطاعت کنی، اینجوری این فرمایش شیخ هست. حالا ما اینا قبول داریم یا نداریم صبر کنیم. این من توضیح دادم، ببینید مطابق عبارت هست یا نیست. ما اول باید تطبیق بکنیم عبارت رو، ببینید یه بار دیگه میخوان. میگوید ثانیا، حالا میخواد جواب چرا بدهد، جواب این روایات را که اینا با قاعده ملازم منافات دارد ندارد. چرا ندارد؟ به این بیان. چطور ندارد با قاعده ملازم به این بیان؟ بیان چیست؟ جمله ای از اخبار که دلالت می کند بر تفویض احکام به نبی پیغمبر صلی الله علیه و آله و اوصیای علیهم السلام، اینا محمولند. ببینید میخواد این روایات رو ایشون در واقع تفسیر کنه، این روایاتی که فرض و نبی درش آمده شیخ در نهایت تفسیر میکنه، شیخ انصاری، محمولند علا وجوب اتباع نبیه فیما لو امره. اینا هم میشوند بر اونجایی که باید از پیغمبر اطاعت کرد، اونجایی که امر کند، لداعن غیر تبلیغ. حالا چرا پیغمبر امر میکنه؟ میخواد تبلیغ حکم خدا کنه؟ نه، اونجاهایی که امر میکند که حکم خدا را تبلیغ بکند، که اون حالا بحثش جداست، نه خیر، امر میکند لغیر داع تبلیغ، که چه باشد اون غیر داع تبلیغ، چه چیز باشه؟ من بیان میکنه، من ایصال العباد الى جمیع المصالح المکنونه. انگیزه پیغمبر که اینجا امر میکنه چی چیه؟ میخواهد عباد را به همه مصالح پنهانی، قلیلها و کثیرها برساند، من غیر ان یفوت منها مثلا شیء منها، بدون اینکه چیزی از اون مصالح از دست عباد برود. اون حرفی که پیغمبر داره که اینا به اون برسن، این کار رو میکنه. پس در مقام تبلیغ نیستا، حرصاً للعباد و مکلفین این کار رو میکنه. خب به خاطر همین است که گفته شده از فرض الله فرض رسولهی. فرض الله اونجاهایی است که خدای متعال جعل حکم کرده، فرض النبی اونجاهایی است که نه، پیغمبر بر اساس این انگیزه میاد امر میکنه، حکم میکنه. فیجوز، حالا این تفسیر شیخ اعظم شد از روایات فرض النبی. این فرض النبی رو من تا حالا اینجور ندیده اون کسی معنا بکنه. در شروح کافی مجلسی و صدر متعلقین و ملا صالح و فیض و دیگران که دیده بودیم قبلا، اینجور تا حال من ندیده، اولین باره که یک تفسیری از فرض النبی حالا به این سبب مرحوم شیخ انصاری داره بالاخره ارائه میده طبق این تغییرات. بله، فیجوز، پس جایز است، ان یکونه، حالا طبق این مبناها جایز است که آن امری که فرض شده است در اون روایات، همان طوری که ظاهر می شود من اسناد اون امر فرضی الی نفسهی، چه باشد؟ من فرائضهی باشد. اینا جز فرض النبی ها باشه، البته فرض النبی هایی که نشده ها، اما اگر امر میکن می شود فرض النبی، نه فرض الله. بله؟ اینها اگر پیغمبر امر میفرمون میشد فرض النبی، حالا البته امر نکرده نبی، پیغمبر امر نکرده، ولی اگر میکرد میشد فرض النبی. خب بله، من غیر ان یکون تبلیغا، اینها اوامر تبلیغیه دیگه نبود. فلفل، حالا نتیجه چه میشد جناب شیخ؟ میگه ها نتیجه این میشد فلفلو بعد الامر من النبی یسیر و حسنا. خب اگر فرض الله بود بگید شما بقیهش را، فعل قبل امر الله حسن بود، اما حالا که فرض النبی است بعد امر النبی میشه حسن. ها؟ یعنی پس ملازمه نقض نشد، چون ملازمه اونجاییست که یک حسن ذاتی باشد، فعل داشته باشد، اون وقت بگیم که امر نشه، نه اینجا از اون باب نیست، تخصصا خارجه،
اینجا موضوع ما که اگر امر میکرد واجب میشد از فرزند نبی، فرزند نبی اونجایی که حسنش بعد الامر است نه قبل الامر است، یعنی حسن ذاتی اینجا ها مطرح نیست. فیکون فعل بعد الامر من النبی فالفعل یسیر حسنن، اون وقت فیجه، بله وقتی که پیغمبر امر میکرد اما خود پیدا میکرد اون میشد واجب. نتیجه چه هست؟ فامره فی الحقیقه محققون. اینجا دیگه طریقیت نداره، یادتون هست میگفتیم اوامر الهی طریقیت دارد که عقل کشف حسن ذاتی میکنه، اینجا اینجور نیست. اگر امر میشد در این مواقع موضوعیت داره. ببینید اون که میگفتیم موضوع طریقه الان معلوم شد یعنی چه، که امر شرعی حسن میاره، یه وقت نه امر شرعی کاشف از حسن قبلیه، این کاملا گویای اون موضوع طریقیته. محقق لموضوع الواجب العقلی و شرعی. مراد از شرعی چی چیه؟ ای گفتید الهی ها. این شرعی مراد همون فرض الله، یعنی وقتی که حالا پیغمبر امر کرد خدای متعال میگه پیغمبر من واجب الاتباع، عقلم که میگه واجب الاتباع، هر دو میگن پس باید اطاعت بکنیم. مثل نذر و امر والد لولده. خب حالا دفع دخل میکنه. آقا سوال جناب شیخ، این چه حرفیز میفرمایید شما؟ آیا پیغمبر علم به دستگاه خدا نداشت؟ نمیدونست که این در ذات حسن ندارد؟ از اونا نیست که حسن ذاتی داشته باشه؟ و آیا میدانست حکیم نبود؟ میخواد یه کاری کند بدون ملاک؟ الان شما کنده کسی برمیگرده میگه جناب شیخ دارید پیغمبر رو متهم میکنید به احد محظورن، به احد نقصن، شاله ایوه. یک، آیا نمیدانست که این در دستگاه الهی این فعل حسنی ندارد ولذا خدا اراده نکرده؟ نمیدونست، اگه نمیدونست خودش نقص علم پیغمبر. حالا اگر بگید نه میدانست، پیغمبر استجیر بله حکیم که نیست، حالا بالاخره کیفش کشیده یه عمری هم بگه بذار ما هم اظهار لحیهی بکنیم دیگه. حالا همه دارم میگن آیت الله، این همه الان دیگه آیت الله باب شده، میگه آقا مگه ما کم داریم، ما هم میگیم آیت الله، ما هم رساله می نویسیم، ما هم چه میکنیم بالاخره. حالا دیگه این تو حاشی عرض کردم دیگه، خیلی دلگیر نشه. بعد میگه نه، دفع دخل میکنه. ها آخه داستان روزگار ما داستان روزگار عجیبی است. یکی از اساتید بزرگوار میفرمود کتابی را از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی چاپ کرد، یعنی می‌خواستن چاپ کنند و یا چاپ کردن، خلاص آوردن خدمت ایشان. پشت جلد را دید، القابی که برای اون میدن مرحوم آیت الله بروجردی، خیلی شخصیت برجسته بود دیگه، کسی است که آخوند خراسانی در جلسه درس وقتی بلند شد اشکال کرد، گفت دوباره بگو، دوباره گفت الحمدلله نمردیم، از شاگردمون چیز فهمیدیم. یعنی مرحوم خراسانی از آقای بروجردی، این شخصیت برجسته بوده، هم علما هم عملا. ایشون میفهمودن وقتی این القاب را دید اوقاتش تلخ شد، فرمود برای شیخ مفید چی میخواید بنویسید؟ شما که هرچی القاب بوده برای من نوشتید دیگه، الان اگه بنا باشد شیخ مفید رو تعریف کنید چی میگید دیگه؟ چیزی ندارید دیگه، همه رو برای من گفتید. روزگار ما متأسفانه روزگار عجیبی است. مسابقه قدیم مسابقه در عناوین القاب شده، دکتر نمیدونم چه فلان، طلبه هم خیلی دست پاچه شدن به این دکتر مخصوصا. بابا دکتر چی چیه؟ حالا خیال میکنم تو دکتری چیزی پیدا میشه. بابا اینا رو بذاریم کنار، بعضی طلبه ها دیدم مثلا، حالا من دیگه واسه میخواستم بگم حالا چندین سال این دکتری که اینا میگن ما داریم دیگه، سطح 4 گرفتیم، هر وقت من تلفن یه وقت میذارم میگم من دکتر نیستم آقا، من همین طلبه هستم. دکتر کجا بودیم ما؟ مثلا دکتری چی کار داریم؟ اون عناوین مال اوناست، ما عناوین خودمون داریم دیگه، حالا در حد خودش هست. حالا بگذار، اشکال کردن که آیا پیغمبر نمیدانست یا میدانست؟ حکیم نمیگه هیچ کدام. نگاه کنید، میگوید ولا ینافیه، این منافات ندارد این مطلب که ما گفتیم که پیغمبر امر میکند ولو خدا امر نکرده، و این حسن ذاتی ندارد ولو پیغمبر امر نکرده. این لا ینافیه، علم النبیه صلی الله علیه و آله و حکمت او. هم پیغمبر می داند اوضاع چیست و هم حکیم است، پس چرا این کار را کرده است؟ بعد ما عرفته، بعد از اینکه دانستی، من انه ربما یکون داعی، چه بسا داعی پیغمبر چه چیز باشه، یکون داعی استیفاء جمیع المصالح لهم. حالا میخواد بگه با اون بیانی که من گفتم این اشکال وارد نیست، یعنی پیغمبر بر اساس علمش و حکمتش حرص دارد که این عباد را دیگه هرچی میشود اینا را به جلو ببره. اینجا میگه منطقه میگه چه کنم، مشقت میشد، اگه مشقت نمیشد من این کار را میکردم. اینا حرص هم برای اینکه استیفاء همه این در واقع جهات حسن و این مصالح اینها بشود. خب این تمام شد، یه ثم ان اشکال وارد امتنان را که دیرو خوندیم توجه فرمودید. ذیل این فرمایش مرحوم شیخ دو تا نکته بند به ذهنم هست، عرض میکنم شما هم ملاحظه بفرمایید که آیا این درسته یا نه. نکته اول این است که این فرمایش مرحوم شیخ اگر درست باشد، یعنی اگر بپذیریم مبنا را و این تقریری که ارائه فرمودن از فرض النبی بپذیریم، فرض کنیم حالا بپذیریم، اگر بپذیریم مشکل ملازمه اصل را حل میکنه، اما مشکل در ملازمه فرع را حل نمیکنه. این اولا، چون قاعده ملازمه دو لبه دو رویه دارد، اصل فرع. بله، طبق این بیان معنیش این است که این گونه موارد حسن ذاتی نداشت، حالا که امر نشده است در نفس الامر هم اصلا حسنی نبوده است که امر کند. توجه فرمودید طبق این بیان، چون فرمودید اینا فرض النبیه و فرض النبی غیر از فرض الله هست، فرض الله اونجاهایی است که فعل فی حد ذاتی یک حسنی داشت و خدا امر میکرد، اینجا نه، اینجا از اونجاهایی است که امر حسن آور بود. تکلیف شرعی اینجا ما بعد الحسن نیست، در واقع حسن ساز است. خیلی خوب، این ملازمه اصل کار میکنه، حل میکنه، بله این نقض ملازمه اصل نیست، اما ملازمه فرد را چطور؟ ملازمه فرد چه بود؟ ملازمه فرد این بود که اگر چنانچه شارع امری کرد، اگه اینجوری معنا کنیم ملازمه فرد را، که اگر یک امری آمد یک شف از این که این باید متعلقش چه باشه؟ حسن داشته باشه. ترجیه بلا مرجع گفتید نمیشه، حکیمم هست. خب این اگر خودش فی حد نفسهی نداشته، چطور پیغمبر آمده این را امر کرده؟ باز اون بحث حکمت مطرح میشه دیگه، آیا پیغمبر بالاخره حکیم هست یا نه؟ ترجیح بلا مرجع برای پیغمبر جایزه یا جایز نیست؟ اگر حکیم است ترجیح بلا مرجع هم جایز نیست، پس باید متعلق حسن چی؟ میداشت. امر کند بدون این که متعلق حسن داشته باشه، باز این مشکل به وجود میاره. یعنی احکام تابع مثال و مفاسد ذاتیه نفس الامریه چی؟ نیست. چه فرق میکند فرض الله باشد یا فرض النبی باشد؟ اون قاعده که میگوید احکام شرعیت تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، دیگه فرق نمی کند که شارع اگر حکیم از ترجیح بلا مرجع محالت اینا میگه دیگه. عقل چرا اون را درباره خدا میگه؟ چرا درباره خدای متعال میگوید که بله احکام خدا تابع مصالح و مفاسد واقعی است؟ چه فرمولی میگه؟ چه قاعده ای میگه؟ یک، خدای متعال حکیم است، قرضمند است، هدفمند است، تشریعش حکمیه. یک، ترجیح بلا مرجع هم که نمیشه، پس لابد این فعل را که گفته از واجب اونو گفته حرام، لابد یه جهتی داره. مگه اینطور نیست؟ خب همین حرف در باره پیغمبر هم میاد. پیغمبر گرامی اسلام حکیم است، ترجیح بلا مرجع هم برایشون هم قطعا محاله. چطور میشه بگوییم فرض النبی ها هیچ حسن ذاتی چی؟ نداره. اینو نمیشه قبول کرد واقعا. پس قاعده ملازمه فرع که میگوید کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی فی حد ذاتهی از نظر عقل حسن دارد، این اینجا نقض شد. تخصیص بردارم که نیست، بگیم این فقط درباره خدا اینجوره که عقل بگد بله کل ما حکم به شرع ای الله حکم به العقل، کل ما حکم بهی اشر یعنی ای نبی، نه من حکم نمی کنم، من عقل چنین حرفی نداره. از عقل سوال کنیم میگم به من شما جواب بده پیغمبر حکیم است یا نه، میگیم بله. ترجیح بلا مرجع برای پیغمبر جایزه؟ اینا میگیم نه. میگه با خدا چه فرق میکنه؟ چه امر از خدا صادر بشه چه امر از پیغمبر صادر بشه، الله حکیمون و ترجیح بلا مرجع محال، النبی حکیم ترجیح بلا مرجع محال. یه دیگه ما تفکیک بکنیم بگیم اوامر پیغمبر تبلیغیش اینجور است، نمیدونم غیر تبلیغیش اینجور است، این واقعا چنین تفکیکی از نظر عقل پذیرفتنی است دیگه. پس ملازمه فرع بله زمین میخوره، ملازمه فرع این است، کل ما حکم به شرع الحکیم که ترجیح بلا مرجع هم نمی کند، این حکم به العقل، پیغمبر هم همینجوره دیگه. این یک نکته. یک نکته همین که اصلا عجیب است از مرحوم شیخ واقعا. این گاهی این که عرض کردم آدم های خیلی بزرگ، خلاصه کوه هرچی بالا باشه دردش هم بزرگتر است دیگه. الان نفهم دارم بس معصومی هم درده دارن، نه اون سیانت الهیه، ولی واقع قضیه این است که معصوم نباشد هر چقدر بلندتر باشه دردش هم گاهی وقتا عمیق‌تر میشه. این طور میشه یعنی خیلی عجیبه که ما بیاییم بگوییم که پیغمبر گرامی اسلام مثلا از خدا یا بالاخره بیشتر میدانسته یا دلسوزتر بوده یا حکیمتر بوده، مهربانتر بوده. اگر همین اینا که شما راجع به پیغمبر میفرمایید خدا میدونسته یا نه؟ پیغمبر حریص است بر مردم، از خدا حریص تره؟ قطعا ندیه، ایشون تجلی فعلی خداست، ذات اقدس الهی رحمتش از همه بالاتره. هر چی بگید راجع به پیغمبر یه درجه بالاترش خدا داره دیگه. این چجور میشود که زیادت الفرع علی الاصل بشه؟ یعنی یه یا پیغمبر بیشتر میدونسته از خدا یا خیلی مهربانتر بود از بیواد از خدا. همه اینا درست نیست، هیچ کدومش درست نیست. پس هر چی بیایم بگیم که بله پیغمبر به این انگیزه ها، اینا واقعا اصلا از مرحوم شیخ واقعا تعجب میکنه که این چیزی رو شیخ فرموده باشه. لذا من عرض کردم هیچ کسی اینا نگفته. الان شروع کافی رو بنده قبلا نگاه کردم، با سه تا تقریرم خود حقیر به ذهن قاصرم برای اصلا این فرض الله فرض النبی رسیده که یعنی چه اصلا. خودش یک مشکلی است که مگر در عرض است؟ اگر در طول است تو همش فرض الله است یا همش فرض النبی است؟ در عرض است که چجوری میشه؟ این حالا ما اونجا در کتاب امامت یه وجهش رو عرض کردم، جاهای دیگر هم وجوهی داره توجیهاتی. بعضی آقایون هم میگن ما اینا نمیفهمیم، مثلا وارد بحثش نمیشویم، ولی قطعا در عرض نیست یقینا. توجه میفرمایید؟ پس خلاصه این فرمایش مرحوم شیخ، این جوابش انصافا جوابی است که قابل قبول نیست. جواب درست همون جواب اولی بود که بیان کردم خدمت شما. بله.
که
مثلا یه احکام و پیامبر بگه، بعد مثلا از طرف مردم مثلا یه عنایتی بشه. اون غیر از این بیانه، اون در واقع این دوگاه چرا ایشون میگه هرسن؟ نگاه تعبیر مرحوم شیخ دیگه تصحیح داره، میگه نه برای تبلیغ است، بلکه ایشون میخواسته است که هیچ چیزی از مصالح عباد فوت نشه. مگه خدا میخواسته فوت بشه؟
نه، یعنی خدا میخواسته
به ایشون تبلیغ. خب جزات الله میشه باز تبلیغیه، باز از خودش نیست، برمیگرده باز به همون امر الهی. اگه برمیگرده به امر الهی باید حسن ذاتی داشته باشه. فرق اینا حالا توی اعتباریاته، توی حقایق دیگه اینجور است. آقا دیروز یک سوالی کردیم از نتالی جواب فرمودیم، من یک کتابی آوردم تقدیم کنم محضرتون برای تشویق. خب بحث تمام میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.